اگه آقای موزان علیه‌السلام ظهور بکنه، یک دفعه میلیاردها انسان عقلشون کامل میشه، بیماریاشون یه جا چی میشه؟ بیماری روحیشون یه جا خوب میشه. تا بیماری خوب بشه، ملکوت باز میشه.
ارتباطات دوستانه و صمیمانه انسان با فرشته ها، با ملائکه الله، با بهشتی ها، با انبیا برقرار میکنه.
اجابه های بین زمین و آسمان برداشته میشه. میگه بالاتر از این، هر وقت اراده میکنه که با خود حضرت باشی، با خود حضرت تا اراده
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستار باران، آسمان شده خلاص دران.
امیرالمومنین علیه السلام میفرماید شش صفت در جسم هست که در روح هم همون شش صفت هست. یکی سلامت و بیماری، یکی مرگ و حیات، یکی غفلت و هوشیاری. یعنی روح هم مثل جسم مرض داره. فی قلوبهم مرضون فیتمع الذی فی قلوبه مرض. وقتی مرض میاد تو جسم، انسان به طور طبیعی جسمش کار نمیکنه. یعنی توقع این هستش که به طور طبیعی جسم کارهایی که براش تعریف شده انجام بده، ولی چون مرض هست نمیتونه انجام بده. مثلا بیماری چشمی داره، نمیتونه اونجوری که لازم هست ببینه. بیماری شنوایی داره، اونجوری که شایسته است بین 20 تا 20000 فرکانس و شفاف نمیتونه بشنوه، خوب نمیتونه ارتباط باش برقرار بکنه. سنگینی داره، باید چیزی رو بخوره، به علت مریضی نمیتونه خوب بخوره، نمیتونه خوب بجوه. باید بوهایی رو استشمام کنه، به علت مریضی نمیتونه این بوها رو استشمام کنه. پس بوها هست، رنگ ها هست، فرکانس ها هست، همه چی هست، اما اون چی که باعث میشه ما نتونیم با اینها ارتباط برقرار کنیم و از اینها لذت ببریم چیه؟ بیماری هستش. در تجلی اسماء الله، خداوند تبارک و تعالی که تجلی کرده به طور کامل در ما، تمام اون اسماء الله در ما هم هست، در بیرون هم هست. ملکوت با بالاتر از ملکوت، یعنی جبروت و مراحل بالاتر، تمام با هم یک جا حضور داره. این یادتون باشه، هیچ وقت عوالم با هم رابطه مکانی و فیزیکی ندارن. از نظر آموزشی ما تو قوس میکشیم، توی تصاویر، توی فیلم ها اگر دیده باشید، وقتی طراحی میکنیم، اول عالم بعد از ذات هاهوت، بعد از هاهوت لاهوت، بعد میایم جبروت، بعد میایم ملکوت، بعد میایم کجا پایین؟ ناسوت رو رسم میکنیم. این برای این هستش که شما درک درستی از رابطه و ترتیب وجودی عوالم داشته باشید. اما این به این معنا نیستش که ما مثلا باید از عالم ماده و ناسوت خارج بشیم میلیاردها سال بعد از اون طرف، کما که بعضی از آقایون هم اینجوری عقیده داشتن و غلط هم هستش. که آقا مثلا فرض فرمایید شما باید از آسمون اول درایید بید آسمون دوم، از آسمون دوم درایید بید آسمون سوم، آسمون چهارم، آسمون پنجم، آسمون ششم، تا اینجا دنیاست. بعد از آسمون ششم به بالا، چون خدا میگه ما هفت آسمون قرار دادیم، از آسمون ششم به بالا آسمان هفتم که دیگه اون بر عالم مافوق ماده است. این خیلی غلطه، برای اینکه خداوند صریحا در قرآن میگه شما همین الان فرشته ها باهاتون هستن، همینجا دارن عمل میکنن. داریم الان توضیح میدیم در صحیفه سجاده که بحث فرشته ها رو داریم، داریم مفصل میگیم. اصلا هیچ حرکت مادی و فیزیکی تو عالم صورت نمیگیره مگر که فرشته کنارش، اصلا فرشته ها کمک میکنن به این حرکت، این حرکت رو ایجاد میکنن. ائمه اینجا هستن، خدا همینجاست، عرش همینجاست، کرسی همینجاست، همه عوالم وجود با هم یک جا دارن کار میکنن، یک وجود، یک پارچه و یک دست هماهنگ بین جبروتش با ملکوتش، ملکوتش با بالاتر هماهنگی هست. ان الله عز و جل، امام صادق فرمود خلق ملکهو، یعنی همین عالم دنیا، علی مثال ملکوته و اسس ملکوته علی مثال جبروته. ملکوت و جبروت و ملک رو هم دیگه کپی برداری شدن، یک کپی یک چند ده میلیاردم شده مثلا عالم ماده از برزخ از عالم ملکوت، ملکوت هم خودش یک کپی مثلا یک چند میلیاردم از جبروت هستش. پس اینا همه با هم هستن و عوالم مختلف دارن. مثالش هم که من توضیح کامل دادم در بحث فرشته ها، به همون مباحث بحث فرشته ها که الان در جریان هست، بحث صحیفه سجادی، عزیزان به اونجا مراجعه کنن تا تمرین کنن و یواش یواش یاد بگیرن که این عوالم رو با هم ببینن. و این خیلی لذت بخشه که ما همه مراتب وجود رو با هم ببینیم. خب ببین، خداوند تبارک و تعالی میگه شما تمام عالم ملکوت در اختیار شماست، در افق دید شماست. حتی وقتی میخواد توبیخ بکنه انسانها رو از کفار شروع میکنه و این خیلی مهمه و سازنده است. به کفار میگه شما چرا در ملکوت آسمان ها و زمین نگاه نمیکنید؟ یعنی کافر هم اگر بخواد کار بکنه میتونه ملکوت رو چیکار کنه؟ بله؟ ببینه. پس به طریق اولا مسلمان و مؤمن حتما میتونن ملکوت رو چیکار کنن؟ ببینن. قرآن ماها رو توبیخ میکنه، خدا توبیخ میکنه که شما چرا ملکوت رو نگاه نمیکنید، چرا ملکوت رو نمیبینید. و این خیلی بده که خدا تشر بزنه به آدم، گله بکنه از آدم، سرزنش بکنه آدمو که شماها چرا کورید. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. بعد شروع میکنه مثالهای زیادی رو میزنه خداوند تو قرآن که شما اگه دیدتون رو باز کنید و محض اینکه به این امور نگاه بکنید ملکوت رو هم میبینید و باطن رو هم میبینید. پس ما اگه الان به عنوان مسلمان، شیعه، مؤمن نمیتونیم ملکوت رو ببینیم، خدا از ما که گله داره هیچی از پایین تر از ما هم گله داره. پایین تر از ما کیا بودن؟ کفار بودن. میگه چرا اونا به ملکوت نگاه نمیکنن؟ پس اون میتونه ملکوت رو ببینه، ما به طریق اولا میتونیم ملکوت رو ببینیم. بالاتر از این حرفا هم هستش. پس اگه ما نمیتونیم ببینیم، مشکل بیماری هایی هست که در روح وجود داره. اگه ما نمیتونیم با اسماء الهی ارتباط برقرار کنیم، مریضی داریم. این یه باطن آلوده ای ما داریم که علی علیه السلام فرمود هر چی از افراد ظهور میکنه، شما خروجی افراد رو میبینید، از خروجی های آدم ها به درونشون پی ببرید. مثلا یه آدمی هست الان مثلا میبینی این آدم خیلی آدم خوش اخلاقیه، خیلی آدم شادیه، خیلی آدم آرومیه، خیلی روابطومی قوی داره، ارتباطات خوبی داره، میگه اون یه چیزی اون تو هست که خروجی های اینجوری داره. یه آدم دارید عصبانیه، بد اخلاق، زودجوشه، حساسه، قصه بخوره، مضطربه، قرص بخوره، از این چیز هست. این مشکلی تو درونش هست که خروجیاش اینه. اگه پیغمبر میگه مؤمن همیشه شاده، پس اگه ما یه حزب اللهی ناشاد داشته باشیم، یه حزب اللهی و مؤمنی داریم که همیشه نشاط نداره، این بیماره، یه داروی گیاهیه، آثار خودشو داره. خب از نظر فیزیکی مایه است، یعنی من بریزم یه جا چی میشه؟ خیس میشه. نمیشه ما اینو بریزم یه جا خیس نشه، بگیم خیس نشه، آثار ذاتی خودشو داره. اگه ایمان آمد، اختلافا میره کنار، عشق و علاقه زیاد میشه، مهربانی زیاد میشه، عاطفه زیاد میشه، دعواها میره کنار، قصه خوردن ها میره کنار، تنش ها میره کنار، عصبانیت ها میره کنار، شادی میاد جاش. پس اگه ما داریم رفتارهای مؤمنانه انجام میدیم، ولی رفتارهای مؤمنانه انجام میدیم، مثلا نماز میخونیم، دعا میریم، زیارت میریم، نماز شب میخونیم، حرم میریم، از این کارا میکنیم، اگر رفتارهای مؤمنانه داریم ولی شادی نمیاد، آرامش نمیاد، دکتر میگه تو مشکل داره چشمت، باید عینک بگیری، گوشت مشکل داره، باید سمعک بگیری، ها مریضیه دیگه، مریضی اومده نمیذاره شفاف شما با ماده ارتباط برقرار کنید. وقتی برای ارتباط برقرار کردن با ماده احتیاج به سلامتی هست، برای ارتباط برقرار کردن با ماورای ماده هم احتیاج به چی هست؟ سلامتیه. ما اگه نمیبینیم ملکوتو، یا اگه عصبی هستیم، پرخاشگر هستیم، زودرنجیم، همه دستمون ناراحت میشن، نمیتونیم با چهار نفر ارتباط برقرار کنیم، لااقل یه هفته رو نمیتونیم بدون دردسر باشیم، تو خونمون، تو محیط کارمون، یکی رو میرنجونیم، یکی از ما میرنجه، خودمون رنجش پیدا میکنیم، آدمای حساسی هستیم، اهل جیغ و داد و عصبانیت و کلافگی و غر زدن و خیره نگاه کردن هستیم، همه اینا مالی نستش که اون تو یه مشکلاتی هست، یه بیماری های اون تو وجود داره و از ظاهر و انوان الباطن، ظاهر نمایانگر چیه؟ باطنه. اون باطنه داره میریزه بیرون، به این شکل در میاد. درست شد؟ پس اگر ما الان نمیتونیم با اسماء الهی، مثلا با رحمان نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، 40 ساله داری نماز میخونی میگی الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، ولی میبینی که نه رحمانیت اومد توی تو، نه رحیمیت اومد توی تو، نمیشه بهت گفت رحمان، نمیشه بهت گفت چی؟ رحیم. نشدی دیگه. پس نشدی، چرا نشدی؟ مگه مریضی داریم ما؟ نمیذاره اسم عمل بکنه. اسم اینجا هستا، اینجا هست، همشو خدا داده، ولی وقتی نمیاد بالا یه بیماری هایی وجود داره که این بیماری ها نمیذارن اون ظهور کنه. مثل که من الان دوست دارم ببینم اما بیماری دارم نمیتونم خوب ببینم، پس مشکل دارم، باید برم درمان کنم خودم رو. ما اگر نمیتونیم با اسماء الهی ارتباط برقرار کنیم، با ماورای طبیعت ارتباط برقرار کنیم، این مال بیماریمونه. توضیح دادم یکی از برکات وجود امام زمان اینه که اگه امام زمان بیاد، شما 24 ساعت تو حکومت امام زمان باشید، به اندازه صدها سال بینش پیدا میکنید. 24 ساعت وقتی حضرت ظهور میکنه، یک دفعه ای که میگن حضرت سر شیطانو میبره، مثل فاصله قبل انقلاب بعد انقلاب، مردم بعد از انقلاب چقدر الهی شدن. بعد از انقلاب اونقدر الهی شدن، این انقلاب کاری کرد که هیچ وقت در روی کره زمین اینقدر ما آدمای فطرتگرا یه جا نداشتیم روی کره زمین، اینقدر تولید نداشته کره زمین. از زمان حضرت آدم تا الان به اندازه که توی ایران این 30 سال فطرتگرا و بهشتی تولید شد و صادرات زمین به بهشت زیاد شد، هیچ وقت عالم اینقدر نتونست. یه امامی اومد یه انقلابی کرد، این همه آدم درست شد فطرتگرا. اگه آقای امام زمان اسلام ظهور بکنه، یک دفعه میلیاردها انسان عقلشون کامل میشه، بیماریاشون یه جا چی میشه؟ بیماری روحیشون یه جا خوب میشه. تا بیماری خوب بشه، ملکوت باز میشه روی شما. باز میشه نه که میبینید، بلکه میرید، میرید و میاد. ارتباطات دوستانه و صمیمانه انسان با فرشته ها، با ملائکت الله، با بهشتی ها، با انبیا برقرار میکنه. حجاب های بین زمین و آسمان برداشته میشه. یعنی شما همینجا زمان حکومت امام زمان اینجا نشستی، رو زمین هم هستی، خسته میشی، میگه آقا من برم یه سری تو این بهشت بزنم و بیام، برم به یکی این بهشتی یا سر بزنم بیام، بشینم با این ملائکه طلایی زره گپی بزنم. همش اتفاق میفته. تا اراده بکنی همه چی هست. میگه بالاتر از این، هر وقت اراده میکنی که با خود حضرت باشی، با خود حضرتی. امام چیکار میکنه؟ فکر میکنه میاد دونه دونه برام کلاس عقیدتی میذاره، درس میذاره؟ همون کاری که امام خمینی سلام الله تعالی علیه کرد و محضرشون صلوات بلند هدیه بفرمایید، که یه بچه 13 ساله توی جبهه بارها با خانم فاطمه زهرا ملاقات میکنه، با خانم زینب کبری ملاقات میکنه، با بزرگان دیگه، با امام زمان ملاقات میکنه، یه اتفاق برای بچه 13 ساله میفته، برای بزرگتر از اونم افتاد، برای کوچیک‌تر از اونم. با صدها بار از این چیزا اونجا دیدیم، یقین شنیده هامون نمیگیم، ما اونایی که دیدیم داریم میگیم فقط براتون. اتفاق افتاد، یه کاری کرد. پس امام یه فضایی رو ایجاد کرد که ملکوت باز شد درش، که باز من هی توصیه میکنم عزیزان حتما مناطق جنگی برن، قدر بدونن، برن اونجا که این رحم ها رو ادراک بکنن، اصلا برن تو اون رحم ها قرار بگیرن تا یه ذره ساخته بشن. رحم جبهه، رحم دو کوهه، رحم جنوب، رحم شلمچه، اینا سازندگی داره برای ما، خیلی تحولات عظیمی ایجاد میکنه. امام زمان وقتی ظهور بکنه یه همچین اتفاقی میفته. یعنی میگم آقا امام زمان وقتی ظهور کنه چی میشه؟ میگم آقا امام زمان ظهور بکنه، میگم آقا مثلا امام دیگه فقیر گیر نمیاد. خب بله درسته، مریض دیگه واقعا نیست، مریض جسمی، درسته، نمیدونم فساد واقعا برچیده میشه چی؟ اینا که همش آثار حیوانی و مادیشه. آثار ملکوتی و انسانی ظهور حضرت چی میشه؟ انسان ساخته میشه، کره زمین میلیاردها آدم تربیت میکنه، میلیاردها آدم تربیت میشن. یا دستشو میذاره رو سر مردم، وضع ایده و علا رؤوس الناس، دستشو میذاره مردم عقلشون کامل میشه. چجوری کامل میشه؟ همونجوری که امام خمینی کامل کرد. چجوری امام کامل کرد؟ امام اومد چیکار که تک تک ما رو ملاقات کرد؟ نه، امام یه چیزی با خودش آورد که به قول خودش انفجار نور بود، نور رو منفجر کرد، مردم چه میخواستن و چه نمیخواستن در معرض چی قرار گرفتن؟ نور قرار گرفتن، بنابراین روشن شدن. امام زمان اگه بیاد، اگه امام زمان بیاد این اتفاق میفته. و شما به همین مقدار عظمتی که امام زمان وقتی میاد میاره این آثار رو داره، تمام کسانی که قبل از ظهور حضرت برای اون مجموعه آثار فعالیت میکنن به همون میزان آدم های بزرگی هن. اونا که سربازی امام زمان رو میکنن در دوران غیبت امام زمان، در دوران مظلومیت و آوارگی و طرد شدگی امام زمان که الانه، اونایی که الان عشق حضرت رو دارن، این که من باید مقدمات ظهور رو فراهم کنم، موانع ظهور رو برطرف کنم، وقف میکنن خودشونو با اخلاص تلاش میکنن برای این فعالیت ها، اینا مثل همون آدمایی که بعدم بزرگ میشن این سهمشون رو خدا برایشون نگه میداره. حتی اگه بمیرن هم فهمود مثل کسی مرده که در رکاب حضرت شهید شده، ولی تو رخت خوابش بمیره، ولی با میماری بمیره، ولی با تصادف بمیره، با سرطان بمیره، ولی کسی که همین الان که اون اتفاق عظیم به وجود نیامده، اون نبع عظیم به وجود نیامده، همین الان بگه امام حسین من با تو عهد میکنم، یا امام حسین از خدا میخوام ان یرزق، یه زیارت عاشورا درست بخونه دیگه، توضیح دادم، ان یرزقنی طلب سارک، ان یرزقنی طلب ساری، واقعا یه بار یه زیارت عاشورا بخونه با امام حسین، یه عهد ببنده پاش محکم وایس. شما دید ما سواد دعای عهد رو میخونیم میگیم چی آخر دعای عهد؟ دعای عهد نه، دعای سلام صبحگاهی حضرت میگیم اللهم هذه بیعت له فی عنقی، بعد دستم اینجوری میکنی، یعنی من یه دستم دست امام زمان، یه دستم دست خودم، یه دستم دست تو، یه دستم دست خودم بیعت بستم، پاش وای میستم خدایا اگه یک کسی الان پیوند برقرار کنه با امام زمان، رفیق بشه با امام زمان، خودشو وقف کنه با پدر آسمانیش، برد کرده دیگه، با اون خانواده محشور میشه. خدای تو شاهد باش من تضمین کردم، لعنت تو بر من اگر من دروغ بگم یا مبالغه بکنم. اگه یک کسی اینجا پیوند برقرار کنه قبل از ظهور، بهترین فرصت برای رفاقت، وقف بکنه خودش برای امام زمان، زندگیش و احساساتش و عواطفش رو، مالش رو، سوادش رو، قلمش رو، استعدادهاش رو پیوند بده به امام زمان، توی تمام تربیت اون میلیارد تا آدم سهم میشه. عجب بورسیه، عجب تجارتیه. کمترین چیزی که میدم به یه نفری که قبل از ظهور با حضرت پیوند برقرار کنه میدونید چیه؟ این کمترین چیزی که بهش میدن این استش که ثواب شهادت در رکاب حضرت رو بهش میدن و چندین برابر کسانی که در رکاب پیغمبر شهید شدن اجر میبره. حضرت اینو میگه که تو قصه نخوری که ای پیغمبر کاشی من زمان تو بودم در رکاب تو میمردم. نه، پیغمبر میگه در رکاب فرزندم باشید، الان تو رکابش باشید، بعدا خیلی هنری نیست، الان تو پادگانش برید، الان برید تو چادرش باهاش کار بکنید، الان به داد فریاد مظلومیتش و حل من ناصر ینصرنیش اگه الان کسی برسه و زندگیشو پیوند بده با امام زمان، این توی سعادتی میفته، توی تجارت پرسودی میفته که هیچ کس جز خدا نمیدونه انتهاش چی. حالا وقتی امام زمان بیاد بیماری های همه ما خوب میشه. الان ما میخواییم قبل از ظهور یه کاری بکنیم که یواش یواش انشالله با اسماء الهی ارتباط برقرار کنیم. مهمترین اسم خدا که مظهر همه اسماء خداست خود امام زمان. شما اگه کسی با امام زمان رفیق بشه همه اسماء رو داره، چون که صد آمد نوت هم پیش ماست. با اسماء الهی که در وجود انسان هست انسان میخواد ارتباط برقرار بکنه، خالصا، رو طمع نه، خالص دوستانه. همونجوری برای امام خمینی بچه ها رفتن جبهه، این حدیث رو یه شب امیرالمومنین تو خواب به من نشون داد، گمش کرده بودم دنبالش میگردم، شنیده بودم یه حدیثی در مورد امام خمینی هستش، پیداش نمیکردم، هرچی گشتم دو سه روز رفتم کتابخونه هرچی بهار رو گشتم پیدا کردم. یه شب امیرالمومنین علیه السلام خوابیدم، دیدم ایشون بهار رو واسط به من نشون داد، گفت این حدیث اینا هست. بعدم رفتم پیداش کردم. وقتی که امام توضیح میده تو این حدیث شماها رو وقتی معرفی میکنه، امام معصوم از اون سال 1400 سال پیش وقتی شماها رو معرفی کرد گفت هم قوم یحبو به روح الله، تقریبا قریب این مضمون، بلا اموال ولا انصاب، اینها قومی هستند که شیفته روح الله هستن، اما باش رابطه مالی و نسبی هم ندارن. پولی، رأی، حکومت، بده پست میدیم، بیا فلانجا، هیچی از این بسیجی ها از امام هیچی نمیخواست. همه چیشونو برای امام گذاشتن، هیچی هم از امام نمیخواست. اگه یک کسی برای امام زمان اینجوری باشه، بگی آقا خودتو میخوام، خودتو میخوام، خودتو میخوام، من اصلا چون دوستت دارم، چون بابامی، دیگه از بابا بودن دلیل بالاتر هست. آیا کسی باباش خدمت بکنه، باباش از زندان در بیاره، باباش از آوارگی در بیاره، باباش از غربت در بیاره، باباش از تنهایی در بیاره، تعجب داره؟ نه آقا، تو پدر ما حقیقی ما هستی، تو اصل ما هستی، تو ریشه ما هستی، ما نفس کشیدنمون، نبضمون، همه چیمون دست توه. تعجب نداره یه فرزند همه چیشو فدای پدرش بکنه، هیچی هم نخواد. این چقدر خوبه واقعا اخلاص داشته باشه. بعدم بگه چه آدم خوبیه، بعدم منت بذاره، نه خیلی زشته این کار. ولی نه، رو شیفتگی، رو عشقش به امام زمان. آقا تو بابای منی، منم تحمل آوارگی تو رو ندارم، تحمل غربت تو رو ندارم، تحمل تنهایی تو رو ندارم، تحمل مظلومیت تو رو ندارم، تحمل این که میلیاردها بچت ازت دور باشن و نشناسنت ندارم، تحمل یتیمی بچه هات هم ندارم. من دارم تلاش میکنم همه بچه هات بشناسنت، همه بشناسنت و بهت افتخار بکنن، همه با شناختن شما از یتیمی در بیان، همه با تو دیگه سرمست بشن، همه با تو دیگه عشق عالم رو بکنن، همه با تو دیگه تا آخر سرمست و جاودانه بشن. چه مبارکه بچه‌ای که برای امام زمان، بچه خلفی باشه، تلاش بکنه برای امام زمان، فعالیت بکنه، حاضر باشه سیلی بخوره، حاضر باشه فشار مالی تحمل بکنه، حاضر باشه از آبروش مایه بذاره، حاضر باشه از شب و روزش مایه بذاره، حاضر باشه گرما سرما تحمل بکنه، حاضر باشه تنهایی تحمل کنه، حاضر باشه شبا بیدار باشه. چقدر مبارک این بنده، چقدر مبارک. و ما چقدر بی عرضه ایم که داریم یه میدان بی نهایت رو از دست میدیم، برای اینکه خیلی جلو عقب میکنیم، چرتکه میندازیم، حساب کتاب میکنیم، بریم جلو نریم جلو، معامله بکنیم نکنیم، بریم تو چادرش نریم تو چادرش، بریم بهش بگیم ما هم اومدیم.
من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، چه ها ندیدم، تو را که دیدم غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم.